ساعت 12 شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد جمعه 10 تیر ماه 1401 برابر با 30 ژوئن 2022 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری مجله نیمه شب، و با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت گفت تهران برای مرحله بعدی مذاکرات هسته‌ای با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در تماس خواهد بود. مجید تخت روانچی در بخشی از سخنانش مذاکرات دوحه را جدی و مثبت ارزیابی کرد و گفت جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق آمادگی دارد به طور سازنده در مذاکرات شرکت کند. این در حالی است که نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه از عدم همکاری ایران با آژانس و عدم استفاده تهران از فرصت پیش آمده برای احیای برجام انتقاد کردند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید روند ابتلا و بستری بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور افزایشی است. محمد مهدی گویا روز پنجشنبه به بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی اینطور گفت:
موارد بیماری داره افزایش پیدا می‌کنه، اما خب اکثر مواردی که ما مشاهده می‌کنیم موارد نسبتاً خفیف هست. بعضیا با علائم مثل علائم تب و سرفه و اینا، بعضی هم با علائم گوارشی مثل اسهال و تعفن و استفراغ و اینا مراجعه میکنن.
رئیس مرکز مدیریت های بیماری های واگیردار وزارت بهداشت در ادامه گفت سویه جدید اومیکرون شدت بیماریزایی بالایی ندارد. نتایج یک نظرسنجی مستقل حاکی است نارضایتی عمومی از ابراهیم رئیسی در نخستین سال ریاست جمهوریش در پایین ترین سطح در بین رؤسای جمهوری اسلامی است. این نظرسنجی را گروه مشاوره استاسیس برای سایت خبری ایران وایر انجام داده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی 64% از شرکت کنندگان عملکرد ابراهیم رئیسی را تاکنون ناراضی کننده و تنها 28% عملکردش را رضایت بخش خواندند. علاوه بر این تنها 20% شرکت کنندگان ابراهیم رئیسی را قادر به حل مشکلات امروز ایران دانستند، در مقابل 63% او را فردی ناتوان ارزیابی کردند. 4 شهر زابل، زاهدان، چابهار و ایرانشهر در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر حاشیه نشین دارند. در این میان رتبه نخست حاشیه نشینی در کشور متعلق به شهر چابهار است. به گزارش ایسنا 60% جمعیت این بندر در 330 هکتار از اراضی حاشیه شهر ساکن هستند. بنابر آخرین آمارها ایرانشهر جمعیتی برابر با 120 هزار نفر دارد و بیش از 60% این جمعیت حاشیه نشین در مناطق و سکونتگاه‌های غیر رسمی بدون داشتن برق، آب، بهداشت، مدرسه و سایر امکانات رفاهی زندگی می‌کنند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد رأی دیوان عالی ایالات متحده در کاهش اختیارات دولت آمریکا برای ایجاد محدودیت در ایجاد گازهای گلخانه‌ای ضربه‌ای به مبارزه با گرمایش زمین است. استفان دوژاریک در این باره گفت که این اتفاق شکستی در مبارزه با تغییرات اقلیمی محسوب می شود. دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه با 6 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف حکم داد آژانس حفاظت محیط زیست فاقد اختیار برای محدود کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های زغال سنگی است. استفان دوژاریک همچنین گفت چنین تصمیماتی رسیدن به اهداف توافقنامه پاریس برای داشتن سیاره‌ای سالم و قابل زندگی را مشکل تر می کند. و وزیر اقتصاد ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی درباره گرانی برخی کالاها در سال آینده رسانه ها را به تحریف اظهارات رئیس جمهوری ایران متهم کرد.
سپاسگزارم نوشین. نوشین سید حسینی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب می شنوید. فرمانده کل سپاه پاسداران سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و غرب را مجرب و کارآزموده توصیف کرد. غلامرضا رضاییان فرمانده پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده خبر داد. روند رو به افزایش اعدام‌ها در زندان‌های ایران نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل را افزایش داده است. برای شنیدن این گزارش‌ها شنونده مجله نیمه شب بمانید. فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه با اذعان به مجرب و کارآزموده بودن سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و غرب گفت که دشمن می‌خواهد اعتماد به نفس را از ما بگیرد و ما را از درون تهی کند و نگاه و اعتبار خودمان را اول از چشم خودمان بیاندازد. حسین سلامی در ادامه سخنانش سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و غرب را مجرب و کارآزموده توصیف کرد. در همین زمینه با کامویز غفوری خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به گزارش نیویورک تایمز از یک طرف گفته دشمنان جمهوری اسلامی در حوزه اطلاعاتی موفق عمل کردند و از سوی دیگه گفته اونها میخواهند اعتماد به نفس سپاه رو بگیرند. ارزیابی شما در این مورد چیه؟
سه نکته در صحبت‌های حسین سلامی فرمانده سپاه حائز اهمیته. یکی اذعان به قوی بودن سازمان‌های اطلاعاتی طرف مقابله. دومی اعتراف ضمنی به نفوذ در بین رده‌های بالای اطلاعاتی سپاهه و سومی هم تلاش برای روحیه دادن به نیروهای باقی مانده است. در نظر بگیریم صحبتی که حسین سلامی میکنه در درجه اول مخاطبش خود فرماندهان سپاه هستن، یعنی این صحبت‌ها در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بیان میشه. کسایی که اونجا نشستن دیگه نمیشه براشون گفت که ما خیلی قوی هستیم و دشمن داخل گیومه هیچ غلطی نمیتواند بکند، این ادبیات پیشینه خودشون هست. اینجا دیگه نمیشه از اون حرفا زد، چون نیروهای اطلاعاتی و حفاظتی که خودشون میدونن پشت هم در ماهای اخیر ضربه خوردن، میدونن که یه سری از فرمانده‌هاشون متهم به جاسوسی شدن، یه بازداشت شدن، یک سری دیگه غیب شدن، یعنی از کشور فرار کردن. بنابراین آقای سلامی اینجا در کنار اینکه اذعان میکنه به شکست‌های اطلاعاتی، میگه دلیلش این بوده که اونا خیلی قوی بودن و سعی میکنه به روحیه بده بهشون، به نیروهای خودش، و بگه که اونها یعنی طرف مقابل با ضربه های کاری میخواستن اعتماد به نفس رو از سپاه بگیرن و به گفته او اول اعتبار سپاه رو از چشم خود سپاهی ها بندازن. خب این کاری هم هست که واقعا کردند. به هر حال برآورده من اینه که این مثل نطق یک فرمانده است که رفته جنگ، در یک عملیات شکست خورده، برگشته داره سعی میکنه به نیروهاش دلداری بده و روحیه بده، بگه هرچند که شکست خوردیم شما روحیتون رو نبازید. اما نکته مهمترش اینه که فردی مثل حسین سلامی که به رجزخانی مشهوره، تمام سخنرانی‌هاش پاید پر از وعده‌های میگیریم و نابود میکنیم و پیروز میشیم، این کشور رو اون کشور رو با خاکستر یکی میکنیم بوده همیشه، حالا داره میگه بله شکست خوردیم، اما تلاش میکنه که این شکست رو بندازه به گردن قوی تر بودن دشمن و به نوعی همونطور که گفتم تقویت روحیه بکنه نیروهاش رو.
محمد علی عبتهی رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی در گفتگوی تلفنی با نیویورک تایمز گفته عملیات اسرائیل بخش اطلاعاتی ایران رو واقعا ضعیف کرده. او به چه ضعفی اشاره میکنه؟
اگرچه دلیل این اشاره آقای عبتهی میتونه بخشی از رقابت‌های سیاسی درون گروهی در داخل جمهوری اسلامی باشه، اما خب آری از حقیقت نیست. این رو در نظر بگیریم که جناح موسوم به اصلاح طلب با قدرت گرفتن اطلاعات سپاه همیشه مخالف بود و خب مخالفتش هم مبناهایی داشت. اصلاح طلب ها همون جناح چپ اسلامی در دهه اول انقلاب هستند که قبل از وزارت اطلاعات، اصلا قبل از تشکیل وزارت اطلاعات، نخستین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو تأسیس کردن به اسم دفتر اطلاعات نخست وزیری. خسرو تهرانی آنجا بود، اون دفتر رو اصلا تأسیس کرد، محسن امینزاده بود، سعید حجاریان بود، حبیب الله داداشی بود، محمد هاشمی همسر معصومه ابتکار بود. اینها از قدیمی های دفتر اطلاعات نخست وزیری بودن که سال 63 با تأسیس وزارت اطلاعات سعی کردن همه فعالیت های ضد جاسوسی رو جمع کنن ذیل یک وزارتخونه و قدرت رو از اداره اطلاعات سپاه که اون زمان هم سر خود عمل میکرد بگیرن. این محدود شدن اطلاعات سپاه عیناً توی ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوبه 27 مرداد 1363 اومده. بنابراین صحبت‌های آقای ابتهی در واقع انعکاس نظر جناحیه که خودش مؤسس نخستین سازمان اطلاعاتی پس از انقلاب 57 بوده، مؤسس وزارت اطلاعات بوده، به تبع با موازی‌کاری اطلاعات سپاه که تازه از سال 88 هم تبدیل شد به سازمان مخالفه. نمونه این اظهار نظرها رو هم قبلاً هم داشتیم از این جناح که معتقد بودن که قدرت باید در دست به هر وزارت اطلاعات باشه. علی یونسی وزیر اطلاعات دوره خاتمی پیشتر گفته بود اونقدر نفوذ موساد در جمهوری اسلامی بالاست که تمام مقام‌های جمهوری اسلامی باید مراقب جان خودشون باشن. به هر حال اینها مقام‌های امنیتی وزارت اطلاعات بودن، دولت دستشون بوده، دارن الان سیگنال‌هایی میدن مربوط به این که خب ما که از اول گفته بودیم نباید این امور رو سپرد دست سپاه و دارن تلاش میکنن مستقیم و غیر مستقیم بگویند که امور مقابله با جاسوسی باید برگرده به وزارت اطلاعات، وزارت خونه ای که از ابتدای تأسیسش حتی تعدادی از ماموران اداره هشتم ساواک رو که در موارد داخلی نقش نداشتن و کلا در اداره ضد جاسوسی ساواک بودن، از تجربه اونها هم حتی استفاده کرده بود و سعی کرده بود که یک سیستم اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بسازه. اینها به نظرم همه برمیگرده به اینکه این جناح، یعنی جناح موسوم به اصلاح طلب فعلی، معتقدن که قدرت ضد جاسوسی باید از دست سپاه گرفته بشه و همه چیش محول بشه به وزارت اطلاعات.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، خبرنگار سیاسی، در مورد صحبت‌های حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
غلامرضا رضاییان، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده و دستگیری 654 متهم طی یک هفته گذشته در ایران خبر داد. او ادامه داده کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات تخصصی پلیس محل دپو و احتکار کالاهای اساسی و ضروری را شناسایی و در بازدید و بازرسی بیش از 2000 تن کالای احتکاری رو کشف کردند. در همین زمینه با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، گفتگو کردم و از او پرسیدم این 2000 تن شامل چه کالاهایی بوده و چه کسانی در این امر دخیل بودند.
گفته شده که این کالاها در عملیات بازدید از مراکز و انبارهای نگهداری و توزیع اقلام و کالاهای اساسی کشف شده که این عملیات برای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا صورت گرفته و اونطوری که ادعا شده توسط پلیس امنیت اقتصادی، اقلام کشف شده شامل مواد خوراکی مثل برنج و حبوبات و آرد و روغن و گندم و همینطور لوازم خانگی و دارو بوده و ارزش این اقلام هم رقمی حدود 1849 میلیارد ریال عنوان شده. منتها موضوعی که در مورد این خبر و خبرهای مشابه مطرح هست اینه که ما همواره در ایران بعد از هر موجی از تورم و گرانی کالاها با انبوهی از خبرها درباره کشف انبارهای احتکار کالا روبرو میشیم و به نظر میرسه که این گزارش‌ها یک جنبه روانی برای مدیریت افکار عمومی در کشور داره، چون همواره مشکلات اقتصادی در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی با پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی همراه بوده و وقتی مثل خرداد امسال جهش تورمی داشتیم و کالاها گران شده، مقامات به جای اینکه توضیح بدن علت اصلی این گرانی چی هست و راهکارشون برای برطرف کردن مشکل گرانی و تورم چیه، تلاش کردن که به مردم بگن یک عده‌ای به اسم واسطه یا سوداگران بازار هستن که اینها از یک طرف اقدام به گران فروشی میکنن و از طرف دیگه کالاها رو احتکار میکنن و در نتیجه چون عرضه کالا در بازار توسط این محتکران و سوداگران کم میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه. در حالی که ما میدونیم علت افزایش قیمت کالاها علت اقتصادی هست و اتفاقا مسئول مستقیمش هم خود حکومته که سیاست‌گذاری های ناکارآمدش باعث ایجاد بحران رکود تورمی در اقتصاد میشه که گرانی و افزایش قیمت کالاها تنها یکی از آثار این رکود تورمیه.
با توجه به کمبود امکانات در ایران، نگرانی ها، وضع بد معیشت در ایران و کمبود دارو که نبود اون منجر به از بین رفتن بسیاری از بیماران بوده و احتمال احتکار این اقلام که شاید برای دولت قابل پیش بینی بوده، چرا دولت تا الان به فکر این نیفتاده که به دنبال محتکران بگرده و اونا رو پیدا کنه؟ آیا ممکنه در این موارد دست افراد دولتی همراه با لابی بازی اونا در کار باشه؟
در اینکه ساختار اقتصادی ایران شفاف نیست و مافیاها در این اقتصاد فعال هستند و شبکه‌های گسترده‌ای دارند شکی نیست، اما از اون طرف هم همواره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مدعی توان رصد گسترده در کشور هستند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که وقتی مدعی هستند که ایالات متحده با جمهوری اسلامی یک جنگ اقتصادی رو شروع کرده و از مردم میخوام به دلیل وجود این جنگ اقتصادی همه فلاکت و گرانی و بدبختی گسترده در کشور رو تحمل کنن، چرا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حوزه واردات و توزیع کالا عملکرد مناسبی ندارن و با مافیاهای واقعی برخورد نمی‌کنن؟ چون واقعیت این هست که مافیاهایی که در اقتصاد ایران چه در حوزه واردات کالاهای اساسی و چه در حوزه توزیع فعال هستن، در سطح کلان کار می‌کنن و قطعاً با انباری شامل چند صد کیلو مواد غذایی فعالیتشون رو پیش نمیبرن. ما نمونه از فعالیت یکی از این مافیاها رو داشتیم که هفته پیش افشا شد و تخلفی برابر با واردات 500 هزار تن نهاده دامی و رقم دلاری 735 میلیون دلار بود. مقایسه رقم 500 هزار تن نهاده دامی که یک قلم از فعالیت این شرکت بوده با خبر کشف 2000 یا 2500 تن کالا بیانگر تفاوت فعالیت مافیاهای واقعی با خبرهایی که درباره کشف انبارهای احتکار کالا منتشر میشه هستش. از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که همه عمده فروشان و خرده فروشان انبارهایی رو برای نگهداری کالاهاشون دارن و هیچ وقت مشخص نمیشه که واقعا خبرهایی که مقامات در مورد کشف انبارها مطرح میکنن چقدر مربوط به انبارهای همین خرده فروش‌ها، سوپرمارکت‌ها یا مغازه‌هایی هست که به قاعده پلمب می‌کنن و احتمالاً هم بعد از مدتی پلیس ناچار میشه که اینها رو فک پلمب بکنه. در نهایت من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با مافیا مبارزه کنه، باید سازوکاری جدی‌تر رو در دست کار قرار بده که مافیاهای حکومتی و مورد حمایت مقامات ارشد و وزارتخونه‌ها به عنوان سوداگران واقعی اقتصاد ایران دیگه نتونن فعالیت کنن.
گفتگویی بود با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، در مورد کشف 2000 تن کالای اساسی در ایران. اما باید بگم که رادیو فردا جایی است که میتونید به طور آزادانه نظر و مشاهداتتون رو با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13 و حالا میتونید شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشید.
من همسرم 40 روز پیش مسافرت کرد به ایران. میگه روزی که رسیدم ماست بود 17,000 تومان و روزی که داشتم برمیگشتم ماست شده بود همون ماست شده بود 54,000 تومان. خواستم بگم آقای رئیسی واقعا طعم شیرین عدالت رو به همه مردم ایران داری میچشونی، دست درد نکنه، موفق و پیروز باشی.
به نظر من هر گونه سوال از رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه اینا بی ربط طرف کردن وقته، چون همه اینا گماشتگان مقام رهبری هستن و طبق اوامر ایشون عمل میکنن. بنابراین باید مستقیما از خود مقام عظما سوال کرد که آقا جان، فرمانده قدر قدرت، نرخ تورم نسبت به پارسال 52% به بالا اعلام شده. به زبان فارسی اگه بخوایم بگیم، مردم 50% بیشتر از پارسال باید خرج کنن تا بتونن همون زنبیلشون و سبدشون و همون کالاهای پارسال بخرن. 10% به حقوق اضافه کردین، 40%ش از کجا بیاد؟ این چه منطقیست؟ شاید شما خوب سرتون میشستی میتونم وصل به عالم غیب، یه دفعه بگید امر الهیه، خلاص کنید بره دیگه، که کسی جرأت نکنه از خدا سوال کنه.
من یه کارگر ساده، شغلم ندارم، الان خودم هم کار ندارم، بچه هم تو خونه هستن، به داد ما برسیم کجا بریم؟ از دست این حکومت ذله شدم، هر جا میرم دستم خالی، خونه میخوام میگیرم پول ندارم، خودم هم بیکار.
آقای رئیسی، 43 سال همه تون با هم هستیم، به گردن روحانی و دیگران ننداز. شما کاری کرد ما نان پنیر هم نمیتوانیم استفاده کنیم. شما میخواستی به سفره‌ها برسی، سفره‌ها رو آتیش دادی آقای رئیسی.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. احمد رضا حریری، فعال مدنی و سیاسی که در روز یک شنبه از سوی ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد، در یک تماس تلفنی کوتاه گفته است که به اتهام تبلیغ علیه نظام مجدداً پرونده تشکیل دادند. جزئیات بیشتری بشنویم از کیانوش فرید.
پس از گذشته 4 روز از بازداشت دوباره احمد رضا حائری، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، او کماکان در بازداشت به سر می‌برد و تنها در یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش در روز پنجشنبه 9 تیرماه گفته است به اتهام تبلیغ علیه نظام برایش پرونده تشکیل دادند. آقای حائری توسط نیروهای امنیتی و به دستور شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 33 اوین بازداشت شده است. پیش از این صبح روز چهارشنبه 11 خرداد ماه منزل آقای حائری، زندانی سیاسی سابق، توسط ماموران اطلاعات سپاه مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی او را نیز ضبط کردند و پس از آن بود که آقای حائری با برگه احضاری دادگاه به دادسرای اوین رفت، اما به دلیل عدم حضور بازجوی پرونده به دستور دادسرا به خانه بازگشت و روز یکشنبه 4 تیر مجدداً در خانه‌اش بازداشت شد. آقای حائری آبان و آذر پارسال نیز با شکایت اداره کل زندان‌های استان تهران به دادسرای جرایم رایانه‌ای این استان احضار شده بود. احمد رضا حائری سال 93 یکی از نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی بند 350 اوین بود که در اردیبهشت همان سال بازداشت شد و مدتی بعد از سوی قاضی صلواتی به 42 ماه حبس محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر حکم او به 6 ماه زندان و 74 ضرب شلاق تغییر کرد. این فعال مدنی در 4 مرداد 99 پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل و در آنجا پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در نهایت روز 17 مهر ماه 99 به صورت مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. به گفته خانواده آقای حائری، یکی از دلایلی که در حال حاضر برای او دوباره تشکیل پرونده دادند برمیگردد به نامه سرگشاده‌ای که خطاب به النا دوهان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل، منتشر شد. گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده 5 نفری بودند که با انتشار یک نامه سرگشاده به النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از او خواسته بودند با فعالان مستقل دیدار کند و نظرات آنها را درباره شرایط کشور بشنود. در این نامه قید شده بود که چنانچه او با فعالان مستقل از جمهوری اسلامی دیدار نکند، این شایبه مطرح خواهد شد که او نمی‌خواهد و یا اجازه ندارد نظرات منتقدان جمهوری اسلامی را بشنود. در این نامه تأکید شده بود ساختار غیر دموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق بشر در ایران شده است. النا دوهان برای بررسی و تهیه گزارش درباره آثار تحریم‌های یک جانبه بر حقوق انسانی شهروندان ایرانی 17 اردیبهشت ماه 1401 در بی‌خبری محض وارد تهران شد.
کیانوش فرید بود در مورد تشکیل پرونده احمدرضا حائری گزارش می‌داد. و روند رو به افزایش اعدام‌ها در زندان‌های ایران نگرانی فعالان حقوق بشر و جامعه بین‌الملل را افزایش داده. این اعدام‌ها که بیشتر متهمان جرایم مواد مخدر و متهمان قتل را در بر می‌گیرد، همچنان زندانیان سیاسی را نیز به شکل گسترده‌ای تهدید می‌کند. بیشتر بشنویم از پروانه بعیدمنش.
فهمیدم دنبال یه گردن برای طنابشون
میگردن. دنبال یه گردن برای طنابشون.
دنبال گردنی برای طناب اعدامشان میگردند. این جمله از نوید افکاری، قهرمان کشتی و از معترضان اعتراضات مرداد 97 است که 22 شهریور ماه 99 به اتهام محاربه و قتل یک مأمور امنیتی اعدام شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 7 تیر ماه در دیدار با مسئولان قضایی کشور تلویحاً شرایط امروز را با سال 60 مقایسه کرد. سالی که از آن به عنوان آغاز قتل عام و اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی علیه مخالفان و زندانیان در زندان‌های ایران یاد می‌شود.
خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون، یکی سنت‌های الهی هم سر جاشه.
حالا خبر اعدام پشت اعدام در جمهوری اسلامی به حدی افزایش یافته است که روز چهارشنبه 8 تیر ماه و به فاصله تنها 1 هفته از اعدام 8 نفر در زندان رجایی شهر، 10 زندانی محکوم به اعدام پای چوبه دار رفتند تا از آغاز خرداد ماه تا روز 8 تیر ماه دست کم 97 زندانی در زندان‌های ایران اعدام شوند. رقمی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای توقف و کاهش مجازات اعدام به هیچ گزاره بین‌المللی و حقوقی قائل نیست. هرچند رادیو فردا قادر نیست این آمار را راستی آزمایی کند، اما خبرگزاری رکنا میگوید 4 متهم به قتل در بامداد روز چهارشنبه در محوطه زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. این آمار و ارقام در حالی منتشر می شود که فرهاد میسمی، فعال مدنی که بیش از 4 سال است در همین زندان به سر می برد، نیمه خرداد ماه در یادداشتی با موضوع اعدام‌ها در زندان رجایی شهر نوشت که سالانه حدود 200 اعدام در این زندان اجرا می شود. روز چهارشنبه سران 7 کشور صنعتی جهان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به افزایش آمار اعدام در ایران هشدار دادند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ:
ما هم شدیداً نگرانیم. آمار اعدام‌ها خیلی بالا رفته. از نیمه دوم سال گذشته میلادی، یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، آمار بالا رفت و این روند همچنان ادامه داره. ولی در چند هفته اخیر، یعنی پس از اعتراضاتی که در ماه مه آغاز شد، یعنی اواسط اردیبهشت، شدیداً بالا رفته. در ماه مه ما 54 اعدام داشتیم و در این چند روز اخیر، یعنی هفته گذشته به طور میانگین ما روزانه 4 تا 5 اعدام داشتیم، یعنی هر چند ساعت یک اعدام، و این حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم آمار بسیار بالاییه.
عفو بین الملل در گزارشی در سال جاری درباره روند اعدام‌ها در جهان اعلام کرد که از سال 2017 تا کنون ایران بیشترین میزان اعدام در جهان را به خود اختصاص داده و نیمی از اعدام‌ها در جهان در ایران صورت می‌گیرد. بنابر گزارش سازمان‌های حقوق بشری در ایران، بیش از 83% از اعدام‌ها به طور رسمی منتشر نشده و آمار واقعی بسیار فراتر از آن چیزی است که منتشر می‌شود. سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی، در زندان رجایی شهر فروردین ماه گذشته در یادداشتی از مشاهداتش از اجرای احکام زندان در این زندان می‌گوید: بامداد چهارشنبه ها روز اجرای حکم در جایی نزدیک به بند فعلی ماست. گاهی 2 یا 3 نفر و گاهی تا بیش از 10 نفر برای اجرای حکم به این مکان منتقل می شوند. آقای اقبالی در جایی از یادداشت که برای انتشار به بیرون زندان فرستاده شده می نویسد: صدای ماشین هایی که 3 شنبه شب ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت و آمدند از پشت پنجره های فنس کشیده ی اتاق من شنیده می شود. هرچند بیشتر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی مربوط به متهمان مواد مخدر است، اما اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد. هفته گذشته فیروز موسالو، زندانی سیاسی کرد، در زندان ارومیه به طور مخفیانه اعدام شد. حال سازمان‌های حقوق بشری با هشدار در مورد اعدام قریب الوقوع شاکر بهروزی، زندانی سیاسی کرد، از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواستند تا با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی مانع از اجرای این حکم شوند.
گزارش شنیدید از پروانه وحیدمنش.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و حالا نوبت میرسه به دنیای ورزش با فریبرز غریب.
تیم هندبال دختران ایران روز گذشته در رقابت‌های هندبال قهرمانی زیر 20 سال جهان در اسلوونی با پیروزی 46-26 مقابل تیم مکزیک نخستین برد هندبال دختران این کشور در بازی‌های جهانی را به ثبت رساند. دختران هندبالیست جوان ایران که با کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا راهی مسابقات جهانی شدند، قبل از پیروزی تاریخی روز پنجشنبه برابر مکزیک 1 تساوی و 4 باخت در کارنامه داشتند و روز جمعه در آخرین دیدار خود برابر ایتالیا به میدان می روند. زهره هراتیان، عضو کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران، که چند روز پیش به عنوان نخستین پزشک زن ایرانی برای حضور در کمیته پزشکی جام جهانی 2022 انتخاب شد، در مورد انتخاب شدنش از سوی فیفا در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در بخشی از صحبت‌هایش گفته:
من 10 سال هست با فیفا دارم همکاری میکنم. جام جهانی زنان تو همه رده‌ها زیر 17 سال، 20 سال، بزرگسال تو کانادا حضور داشتم و جام جهانی مردان هم که گفتم فوتسال لیتوانی بزرگسالش رو حضور داشتم این آخری، و تجربه‌ای که در فوتبال داشتم با حضورم در جام جهانی قطر کامل خواهد. نخواستیم پاداش، نخواستیم تقدیر، ولی نوع بیان هست که مخصوصا برای خانوما مهمه. حمایت رو حس نکردم، شاید وجود داشته ولی من چیزی رو حس نکردم.
مشکات صفی، دختر تنیسباز ایران، به دلیل صادر نشدن ویزا برای سفر به انگلیس، شرکت در مسابقات رده سنی جوانان ویمبلدون را از دست داد. این دختر تنیسباز جوان میگوید وزارت ورزش و فدراسیون تنیس هیچ کار مهمی در ارتباط با گرفتن ویزا برایش انجام ندادند. مشکات صفی پیش از این در سال جاری به عنوان نخستین دختر تنیسباز ایرانی در رقابت‌های معتبر تنیس اوپن استرالیا و رولانگاروس فرانسه شرکت کرده بود. در پی هشدارهای چند هفته گذشته در مورد وضعیت ساختمان و جایگاه ناامن تماشاگران در ورزشگاه آزادی تهران، مسئولان این ورزشگاه میگویند ماه‌هاست از وزارت ورزش درخواست کمک بودجه و اعتبار 1000 میلیارد تومانی برای رفع این نقایص کردیم، اما هنوز خبری نشده. ورزشگاه 100,000 نفری آریامهر که حدود نیم قرن از ساختنش می‌گذرد، بعد از انقلاب اسلامی سال 57 نامش به ورزشگاه آزادی تغییر یافت و در این چند دهه گذشته هیچ گونه بازسازی اساسی در آن صورت نگرفته است. و اگر مشکل خاصی پیش نیاید، قرار است در جریان گردش کاپ جام جهانی در کشورهای مختلف، این کاپ توسط کاکا و کاسیاس، دو اسطوره فوتبال برزیل و اسپانیا، طی چند هفته آینده چند روزی در جزیره کیش در ایران نمایش داده شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و به اتمام مجله نیمه شب رسیدیم. در هر جای دنیا که هستید، شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و حالا میتونید شنونده برنامه روایت دیگر کاری از فرهنگ قوی میباشید. سپاس که تا این لحظه ما رو انتخاب کردید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با برزو کریستوفر بهنام، خلبان سرشناس ایرانی تبار خطوط هوایی یونایتد در آمریکا، به گفتگو نشستیم. آقای بهنام که ترجیح می‌دهد او را کاپیتان بهنام خطاب کنیم، در 13 فوریه سال 2018 یعنی تقریباً 4 سال پیش توانست با تلاش و مهارت بسیار یک هواپیمای مسافربری را که دچار نقص فنی شده بود با 381 سرنشین در هاوایی سالم به زمین بنشاند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با کاپیتان بهنام و روایت او از زندگیش با آن لحظات پرخطر هدایت هواپیما توجه فرمایید. کاپیتان بهنام، ابتدا از دوران کودکی شما اگر ممکنه آغاز کنیم و بشنویم که چه موضوعی اصولا باعث شد که شما در آن روزگار کودکی به خلبانی علاقمند شدین؟
من بچه که بودم، پدر مادر آخرای هفته ما رو می بردن جاهای مختلف می رفتیم. یک بار بود که پدر و مادر و دوتا خواهرای من، 4 تا خواهر دارم ولی اون زمان 2 تا بودن، ما رفتیم فرودگاه مهرآباد و اونجا من 9 سالم بود و یه بوینگ 747 پنم رو دیدم. وقتی اون هفته ما رو به اون عظمت دیدم، بزرگ تیک آف کرد، همونجا من تصمیم گرفتم که در آینده عشق و علاقه من اینه که میخوام خلبان بشم. و رفتم به خونه، خب پدر و مادر گفتم، من خندیدن، گفتن خیلی چیز خوبیه پسر، برات امیدواریم که بشه. و 9 سالم بود دیگه، رفتم خونه به عمو و دایی و خاله و همه بچه ها، گفتم من میخوام خلبان بشم، نه فقط خلبان، میخوام بوینگ 747 خلبان بشم. خب خیلی خندیدن و ایرونی هم که میدونی بعضی موقع، گفتم بابا تو کجا، اون 747 کاپیتان کجا. به هر حال این بود که عشق و علاقه من از همونجا شروع شد که من هر طوری شده بتونم خودم رو به خلبانی برسونم. و اون موقع عید بود یا تولد بود که هدیه میدادن یا پول میدادن به ما، من همیشه اون پولا رو میگرفتم، میرفتم هواپیمای مدل میخریدم، مدلای کوچولوی چوبی، و اینا رو خودم بهشون وصل میکردم و هواپیما برای خودم درست میکردم و رو همون حساب همیشه اون عشق و علاقه رو جلوی چشم خودم نگه داشته بودم.
و اما شما در دورانی که در واقع تینیجر بودین، در حدود 3 سال پیش از انقلاب به لندن رفتین و چند سالی هم در انگلیس مشغول تحصیل بودین، اما تصمیم گرفتین که به آمریکا مهاجرت کنین. در اون روزهای پس از انقلاب که گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران برای ایرانیان خارج از کشور مشکلات ایجاد کرده بود، شما چطور تونستین که ویزای آمریکا رو در لندن بگیرین؟
سال 1976 بود، من تنها پسر خانواده بودم و انقدر به مامان و بابا فشار آورده بود که من میخواستم خلبانی بخونم. منو بردن برای نیروی هوایی ببینم میتونم تو ایران اونجا منو قبول بکنن. رفتیم با این آقا صحبت بکنیم که درباره خلبان شدن برای نیرو هوایی ایران. برگشت به من گفت تو دندونتو پر کردی؟ گفتم آره. خب من دیگه داده دندون پشت کم خورده بود و پر کردیم. من گفت نه، به خاطر همون دلیل ما به تو نمیتونیم اجازه بدیم که خلبان بشی. من همون موقع برای خودم فکر کردم، گفتم دندون پر کردن چه ربطی به خلبانی داره؟ ولی خب این نظرشون اینطوری بود دیگه. منم دوتا پامو کردم توی یک کفش، از بابا اینا خواستم که منو هر طوری شده بفرستن خارج کشور، من برم اونجا درسمو بخونم برگردم بیام به کشورم خدمت بکنم. که متاسفانه وقتی من اومدم بیرون رفتم انگلیس، اول مدرسه زبان رفتم توی بورنموث، یه شهر ساوت وست لندن هستش، بعد از اینجا رفتم ریدینگ برای کالج، رشته فیزیک خوندم و همیشه عشق و علاقه من این بود که خلبانی بخونم. و یه فرودگاه کوچولو بود توی ساوثهمپتون نزدیک بورنموث، اونجا من رفتم یک بار پرواز کردم. هوام خیلی بد بود، مه بود، ولی وقتی با هفته ما از توی ما اومدیم ما بالا، اون بالا ابر سفید بود، اصلا یه لذتی به من داد که واقعا واقعا عالی بود. ولی خب هم خرجش گرون بود، هم 1976 که میلادی میشه، اون زمان انگلیس انقدر باز نبود قبول بکنن خارجی ها، مثلا کسی که فرسون از مدلیس اومده بوده یا رنگ پوستش قهوه‌ای بود و اینجور چیزا زیاد قبول نمی کردن.
اما کپتان بهنام، چطور تونستین که ویزای آمریکا رو بگیرین؟ به هر حال در همون سال انقلاب بود، در سال 79 میلادی ویزا رو گرفتین. بله
کاملا درست میگین. من درستم که داشت تموم میشد تو انگلیس که لیسانسمو بگیرم، یه مجله بود به نام فلاینگ مگزین که هنوزم هست، هنوزم جوانا رو تشویق میکنم. پشت این مگزین فلاینگ یه سری مدرسه آمریکایی بود که ویزای F1 میدادن برای بچهای خارجی و من اقدام کردم. گرفتن اپلیکیشن مشکل نبود، من فقط تنها چیزی که به شما گفتم این بود که من دارم درسم اینجا تموم میشه، میخوام بیام امریکا و خلبانی بخونم. و این مدرسه هم توی اوکلند بود نزدیک سان فرانسیسکو و من واقعا عاشق کالیفرنیا بودم، هوای کالیفرنیا خیلی بهتر از اروپا است. سریع میشد این درس رو خون. من اقدام کردم، اپلیکیشن پر کردم، فرستادم. اینا برای من ویزا رو درخواست و فرستادن که من برم سفارت امریکا که اون ویزا رو بگیرم. ولی متاسفانه انقلاب ایران شده بود و گرفتار رو گرفته بودن و مشکل این بود که به من ویزا نمیدادن. سه بار اقدام کردم، سه بار مهر قرمز خورد پاسپورت من. بار اول منو دینای کردن، گفتم میتونی 6 بار بعد اقدام بکنی. منم یه سال مونده بود هنوز درسم تموم شه، باز برگشتم مدرسه و اینا. یعنی در حقیقت اگه به من ویزا رو اون موقع میدادن من میرفتم دانشگاه رو ول میکردم میرفتم. بار دوم رفتم باز مهر قرمز زدن که نه، ولی من روم کم نمیشد. تو انگلیس هم یه دوستی پیدا کرده بودم، کاپیتان بریتیش ایروایز بود، به من گفت جوون اگه تو میخوای واقعا خلبان بشی و به مقصد خودت برسی انگلیس جاش نیست. حالا خب خیلی چیزا عوض شده، اون موقع زمان انگلیس 2-3 تا شرکت ایرلاین بیشتر نداشت، الان حدود 30-40 تا 50 تا شرکت مختلف هست، موقعیت الان بهتره، ولی اون موقع نبود. بار آخری که رفتم سفارت یه خانومی اونجا بود، نگاه کرد پاسپورت منو، گفت که تو هی می اینجا رد میشی ولی باز اومدی که ویزا بگیری. گفتم آره من عشق و علاقه من خلبانیه و دلم میخواد با این 747 بپرم و خلبانش بشم. به چشای من نگاه کرد، همه یه مکس کرد، گفت اگه من ویزا رو به تو بدم پسر، میدونم تو هیچ وقت بر نمیگردی، من به تو ویزا رو میدم، ولی به من یه قول بده که رفتی امریکا وابسته به دولت نشی و خودت بسازی. من بهش گفتم نه، فقط بهت قول میدم خلبانم خواهم شد و یه آدم مفیدی برای جامعه خواهم شد. من همیشه به خودم گفتم نه فقط میخوام خلبان بشم، ولی میخوام بهترین خلبان بشم. ولی نمیدونستم که 40 سال بعد یه موقعیتی به وجود خواهد اومد که منو تست خواهد کرد. همه اومدیم تو این دنیا یه چیزی از ما خواسته شده، ولی یه روزی میرسه که اونو خوب خواهیم انجام داد.
کپتان بهنام، معمولا این کالج های هوانوردی و خلبانی شهری های بسیار زیادی دارند و شنیدم که شما وقتی که رفتین امریکا با $200 به اونجا رسیدین. چطور تونستین که این شهریه گرون تحصیلی رو بپردازین؟
بله شهریهش گرون بود، تقریبا اون زمان حدود $40,000 بود. ولی قسمت های مختلف داره خلبانی، یکی اول شما PPL یا پرایوت پایلت میگیرین برای خصوصی، بعد اینسترومنت میگیرین که بتونین تو ابر و اینا پرواز کنین، بعد کامرشال، بعد مالتی انجین برای هواپیمای دو موتوره. قسمت اولش اون زمان $4,000 خرجش بود. من $2,000 مجبور بودم قبلا بهشون بدم، ولی پول تو جیب من، یعنی $2,000 یعنی تقریبا برای پرایوت پالت گرفتن، نصفش من از من میخواستن که تو بانک باشه، که اینا جور شده بود به کمک خانواده و اینا و کار که خودم میکردم تو لندن. من توی آشپزخونه کار میکردم، ظرف میشستم توی رستوران ایتالیایی، خودم پول جمع کرده بودم یه مقداری، یه کمکی هم که از پدر مادر شده بود، ولی پول جیب من یه چمدون دستم بود و $200 و هیچ وقت من نذاشتم نداشتن پول منو دل سرد بکنه. وقتی که اینجا وارد شدم، پام که رسید اینجا با گرفتن ویزای 6 ماهه، گفتم از الان دیگه به من بستگی داره که چطور راه پیدا کنم پول در بیارم که خلبانی بخونم، به اضافه اون چطور میتونم اینجا بمونم و اون ویزای تحصیلیمو بکنم به ویزای کامل که بتونم گرین کارت بگیرم. من مدرسه رو شروع کردم، 4-5 تا پرواز که کردم دیدم این پول سریع داره تموم میشه و با مربیای اونجا که پرواز میکردم ازش پرسیدم چه پیشنهادایی داریم برای من. من یه شخصی هستم که همیشه فکر میکنم هر کسی تو خط من تو زندگی من میاد، این شخص یه شخصی هستش که خیلی ارزش داره. اینطوری من میتونم ازشون یاد بگیرم. با تمام مربیای پرواز اونجا آشنا شده بودم، دوست شده بودم و اینا به من پیشنهاد کردن اگه میخوای تمام کورسای روی زمینی رو تو وردار و بخون و مدرکشو بگیر. اینا رو من گرفتم. با اینکه 10 ساعت 15 ساعت بیشتر پرواز نداشتم، تونستم مربی پرواز روی زمین بشم، تئوری درس بدم. با تئوری درس دادن دو تا